خب خیلی ممنونم از این گزارشی که خانم ربانی تهیه کرده بودن. البته در باب شهید سلیمانی در فضای مجازی هم خیلی به اخبار و گزارش‌ها و تحلیل‌ها و نظرات مختلفی میرسیم و مورد استقبال افکار عمومی هم هستن. یه نگاهی بیاندازیم به فضای مجازی در باب شخصیت شهید حاج قاسم سلیمانی.
هشتگ بحث روح.
خب خیلی ممنونم. بحث روز رو میشنویم. بخش هشتگ بحث روز مربوط به خانم عطیه رضایی هست. بهتون سلام میکنم. بفرمایید که در فضای مجازی چه گذشته و چه مطالبی نظر شما رو جلب کرد در باب شخصیت شهید سلیمانی.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما آقای قربانی و یک سلام ویژه دارم به شنوندگان عزیز و سلام دیگری دارم به مهمانان برنامه. امروز هم هشتگ‌های پرتکراری در خصوص سالگرد شهادت حاج قاسم داشتیم که مردم و کاربران مختلفی هم دست به قلم شدن و این چنین گفتن. یکی از کاربرا به اسم محمد مرادی گفته در آستانه سالگرد شهادت حاج قاسم منطقه هنوز اسمشو با احترام صدا میکنه. بعضی فرمانده ها فقط نظامی نیستن، معادله سازن. انشاءالله راهش زنده بمونه. کاربر بعدی هم این چنین گفته: نازنین محمدی، تحولات منطقه رو که نگاه میکنی رد پای فکر حاج قاسم هنوز هست. بعضی آدم ها با رفتنشون هم حضور دارن. این تاریخی که خودش قضاوت میکنه. مریم اسخرزاده هم این چنین گفته: حاج قاسم فقط یک فرمانده نبود، تکیه گاه بود برای روزهای سخت منطقه. امروز هم خیلی چیزها به همون نگاه گره خورده. کاربر بعدی به اسم مینا داوودی این چنین گفته: سالگرد شهادتش نزدیکه و منطقه هنوز آروم نیست. نقش فرمانده‌هایی مثل حاج قاسم رو باید تو همین پیچ‌های تاریخی دید. و زهرا ناصری هم این چنین گفته: اسم حاج قاسم که میاد یاد امنیت، ایستادگی و تصمیم‌های بزرگ می‌افتیم. تحولات منطقه بدون فهم اون دوران ناقصه.
بله خیلی ممنونم خانم عطیه رضایی به خاطر تهیه این بخش. باهاتون خداحافظی.
خدا نگهد.
موفق باشید. برنامه بحث روز رو ادامه میدیم. برمیگردیم با سوال از مهمانان حاضر در استودیو. خب از خانم رضایی ممنونیم که بخش هشتگ بحث روز رو اجرا کردن. تعداد پیام ها البته در فضای مجازی خیلی بیشتر هست، ما زمانمون محدوده. شما پاسخ سوال پیامکی برنامه رو هم به شماره پیامک 3900 میتونید بفرستید. یکی از این پیامک ها که نظر منو به خودش جلب کرد اینه که آقای خانم شهرزاد نگفتن از کجا، گفتن سلام روز بخیر. درسته که همه گزینه ها شامل حاج قاسم سلیمانی می شود، ولی من دوست دارم گزینه یک رو انتخاب کنم، چون اگر شجاعت نبود بقیه گزینه ها به وجود نمی آمد و تمام دنیا از شجاعت ایشان می ترسید. متشکرم شهرزاد. این هم دیدگاه این شهروند عزیزمون هست که به 3900 نظرشون رو فرستادن. شما هم میتونید این بخش رو پاسخ بدید از طریق شماره پیامک 3900. با آقای دکتر پارسا خصال بحث رو ادامه میدم. آقای دکتر، اون چی که در باب شهید سلیمانی خیلی در موردش صحبت میشه، داشتن نوعی عقلانیت راهبردی در جبهه مقاومت بود که خیلی اتفاقات ایجاد شد. اصولا ساختار جبهه مقاومت رو در منطقه‌ای که به حسب ظاهر با فرهنگ‌ها، با میخوام بگم افکار و اندیشه‌های متنوعی شما مواجه بودید، حتی به لحاظ ملیت، حتی به لحاظ تمدنی، چگونه یک انسان میتونه این وحدت رو ایجاد کنه؟ اون حلقه‌های اصلی که شهید سلیمانی بر مبنای اونها این بنیان مستحکم رو ایجاد کرد چه بودن؟ چون احتمالاً از اونها دوباره میشه استفاده کرد و همچنان بر اون پایه حرکت کرد.
بله، ببینید وقتی ما میگیم که شهید سلیمانی میتونه الگو باشه، همونطوری که مقام معظم رهبری هم فرمودن، پس بنابراین باید ابعاد مختلف شخصیتیش آشکار بشه. پس ما نمیگیم فقط الگو برای نظامی ها، الگو برای افرادی که در اقتصاد کار میکنن، در فرهنگ کار میکنن، در سیاست هستن. خب این عقلانیت راهبردی که شما اشاره فرمودید اینطور بود که شهید سلیمانی وقتی که متوجه میشن، این بصیرت رو دارن که جنگ امروز جنگ صرفا نظامی نیست، جنگ ترکیبیه. دشمن پیوست های مختلفی در جنگ نظامی داره، پیوست فرهنگی داره، اقتصادی داره، رسانه‌ای داره، و شهید سلیمانی در تمام سالهایی که به خصوص در جبهه مقاومت در مبارزه با داعش و تروریسم فرماندهی میکردن، به تمام این ابعاد دقت میکردن. یعنی اگر در جبهه نظامی به پیروزی میرسیدن، پیوست فرهنگی اون رو رعایت میکردن. مثلا در کشور عراق، خب ساختار قبیله‌ای و عشیره‌ای یک ساختار مهم و پرقدرته. شهید سلیمانی ارتباط میگرفتن حتی با قبائل اهل سنت، به خاطر اینکه ریشه فرهنگی به وجود اومدن داعش رو متوجه شده بودن که اگر ما غفلت کنیم از این ریشه، این داعش ممکنه امروز تضعیف بشه، فردا از نقطه دیگه بلند میشه.
یعنی از همون گسل‌ها استفاده میکنه و میاد.
احسن، این اتفاقا این مطلب رو میخواستم عرض کنم. برعکس برخی از سیاستمداران که باید شهید سلیمانی رو الگو بگیرن، که میان در دو قطبی‌ها میدمند، گسل‌ها رو تقویت میکنن متاسفانه و یا حتی ایجاد میکنن بین مردم حاکمیت، اما شهید سلیمانی تا جایی که میتونست هم در بحث ملی، هم فراملی منطقه‌ای و حتی بین المللی، تا جایی که میتونست این دو قطبی ها رو هر جا که به ضرر مقاومت بود، هر جا که به ضرر منافع ملی بود، این دو قطبی ها رو سعی میکرد از بین ببره، این شکاف ها رو از بین ببره و به هم نزدیک کنه. ما حتی خاطرمون هستش حتما شنوندگان عزیز که جاهایی که مسلما مشخص شد که اختلاف نظرهای شدید با مسئولین حتی سیاسی کشور داشتن، بعدن بعضی ها به عنوان دعوای میدان و دیپلماسی مطرح کردن، تا جایی که تونستن نذاشتن اختلافات مطرح بشه، تا جایی که تونستن نذاشتن این وحدت ملی آسیب ببینه. بنابراین ما دیدیم که در تشییع پیکر مطهرشون هم از همه دسته های سیاسی، از همه گروه ها شرکت کردن، چون ایشون دقت میکردن در موضعی که میگرفتن، در سخنرانی که میکردن. شاید واقعا یک فرمانده نظامی ازش انتظار نباشه که در بعد فرهنگی ورود کنه، اما ما حتی دیدیم در بعد فرهنگی، در پشت صحنه فیلم های دفاع مقدس، فیلم 23 نفرشون رفتن، در مورد بحث حجاب اون صحبت زیبا رو دارن که حالا همچنان ازش استفاده میشه که اون دختر کم حجاب دختر من هم هست. میبینیم که این شخصیت تماما در راستای منافع ملی و منافع ملت بود.
آقای دکتر پارسا خسرو، سوال مهم اینه که چگونه شهید سلیمانی به عنوان یک فرمانده نظامی، همونقدر که در بیرون از جغرافیای ایران این تدبیر و این توان و این فهم و هوش بالای میخوام بگم سیاسی اجتماعی رو داره که میاد در جامعه عراق، در جامعه سوریه و کشورهای مختلف، حتی در اقصی نقاط میشه گفت جهان، برای خودش هوادار پیدا میکنه، اصول ارتباط گیری با اونها رو میدانه و در صحنه‌های فرهنگی یک نگاه جامعی داره که کمترین دفع رو داره، یعنی مبانی رو به گونه‌ای مطرح، شما اشاره فرمودید در اون تصویر ماندگاری که در صف نماز جماعتشون جلو هست، اون دختر کودکی که به اون نزدیک میشه، چرا این واقعیت خیلی این روزها به کار ما میاد؟ یعنی سلیمانی با این ویژگی ها خیلی خوب میتونه وحدت ایجاد بکنه، چیزی که خیلی بهش نیاز داریم.
بله، این تجربه بوده که از دفاع مقدس ایشون داشتن، تجربه بوده که میشه گفت انقلاب اسلامی ناورده، یک چیزیه که ریشه در انقلاب داره. خیلی از فرماندهان و مسئولین ما این رو دارن. حالا این نکته خیلی نکته مهمیه، یک مسئول اقتصادی هم میتونه سلیمانی اقتصاد باشه. ما نمیگیم شهید سلیمانی، چند بار تاکید کردم برنامه‌ای که راجع به شهید سلیمانی خطابش به همه است، نه اینکه یک مسئول اقتصادی گمان کنه که خب شهید سلیمانی یک فرمانده نظامی بود پس منظور من، نه، شهید سلیمانی اقتصاد کجاست، شهید سلیمانی فرهنگ کجاست. بله. اگر ما هر کدوم از این شبیه شهید سلیمانی در این عرصه ها داشتیم، با این عقل راهبردی، با این در نظر گرفتن منافع ملی، خیلی وقتا ما سیاستمدار داریم، دیپلمات داریم، اما میبینیم که موازش موازه جناحی شده. بله. یعنی اگر داره چیزی رو تقویت میکنه، یک گوشه چشمی به تضعیف رقیب داره، یک گوشه چشمی به 3-4 سال بعد داره،
اصلا نگاه میکنه ببینه رقیب چه میگه، بیشتر او رو هدف قرار میده. اگر حرف از مثلا مذاکره میشه، او در واقع نقطه پایان و فرجام اون رو زیاد شاید بهش دقت نمیکنه. و این نکته مهمه. نظر آقای یزدانی رو هم میپرسم. آقای دکتر یزدانی، چرا شهید سلیمانی میتونه الگوی بسیار مهم و دقیق و کارآمدی باشه برای امروز جامعه ایرانی در عرصه اقتصاد؟ آقای دکتر پارساخسال اشاره کردن، در فرهنگ، در اجتماع، در دیپلماسی. حتی او یه دیپلمات بود، ولی دیپلماسی نه از موضع ضعف، چون اون دشمن رو گویی خوب میشناخت.
ببینید، ما به فلسفه تشکیل دولت‌ها که تو حالا علوم مختلف هم سیاسی هم فلسفی برمیگردیم، میبینیم یکی از مهمترین فلسفه تشکیل یک دولت، چه محلی چه سراسری، تأمین امنیته. و وقتی که برمیگردیم میبینیم که یه جمله رو امروز آقای بقایی سخنگوی وزارت خارجه گفتن، برای من جالب بود و با اشاره به جمله ایشون بحثم رو پیش ببرم. ایشون گفتن که مردم منطقه زنده بودن منطقه و حیات خودشون رو مدیون و به خصوص مقابل صهیونیست ها مدیون فرهنگ مقاومت میدونن. یعنی ببینید، اگر فرهنگ مقاومت رو که به دست چه کسی امت سازی انجام شد و این فرهنگ به این امت آموزش داده شد و باش تمرین شد، دستش گرفته شد و آورده شد توی این مکتب، توسط چه کسی انجام شد؟ توسط یک آزاد مردی که جون خودش رو کف دستش گرفت و در سرتاسر این منطقه در خدمت این امت تقریبا در حال شکل گیری را افتاد و اینو آموزش داد و نهادینه کرد. همچین فردی رو الان شما میبینید که به عنوان پدر این مکتب شناسایی میشه و مردم منطقه خودشون رو، حیاتشون رو و آرامش نسبی که وجود داره و اون مقابله ای که با زیاده خواهی و اون جنایت و خوی وحشیگری صهیونیست ها وجود داره، مدیون چی میبینن؟ مدیون این فرهنگ مقاومت که یک اندیشه است، یک فرهنگ، و در همین راستا ایشون رو تبدیل کردن به اون فردی که مدیون میدونن خودشون رو بهش و احساس میکنن که حالا حالا باید از این فرهنگ به قول معروف آموزش ببینن و بیاموزن.
بله. ممنونم آقای دکتر یزدانی. من یه بار دیگه سوال پیامکی برنامه رو براتون میخونم. به ما بفرمایید که چرا شهید حاج قاسم سلیمانی به یک قهرمان ملی تبدیل شد؟ گزینه یک، شجاعت در دفاع از منافع ملی و داشتن معنویت. دو، عقلانیت در حفظ وحدت و انسجام در جهان اسلام و جبهه مقاومت. سه، توان مدیریت در ایجاد تعامل بین میدان و دیپلماسی. و چهار، همه موارد. پاسخ مد نظر خودتون رو به شماره پیامکی 30900 بفرستید. آقای مؤمنی یا خانم مؤمنی از زرین شهر در اصفهان گزینه 4 رو انتخاب کردند. خانم صادقی یا آقای صادقی از قلعه شاهی در گلدشت گزینه 4 رو انتخاب کردند. شماره 917-7402 گفتن با سلام و خسته نباشید گزینه 4 درست است. آقای سید علی سعادت در واقع به ما پیامی دادن که اشاره کردن به شجاعت شهید حاج قاسم سلیمانی و گزینه 4 رو هم انتخاب کردن. خانم سغرا عرب از بوشهر شهر دالکی اگه درست گفته باشم گزینه 4 رو انتخاب کردند و به همین ترتیب آقای احمد نیکفلاح از پیشوا در استان تهران هم گزینه 4. تقریبا اکثر گزینه ها یا قاطبه گزینه ها گزینه 4 هست از جمله آقای خانم فرید از تهران و به همین ترتیب حمید جهانگیری از شهرری هم گزینه 4 رو انتخاب کردن. شما که از این لحظه بحث روز رو میشنوید هم میتونید پاسخ سوال رو برای ما بفرستید به 3900. سوالمون هم اینه که چرا شهید سلیمانی به یک قهرمان ملی تبدیل شد؟ یک، به خاطر شجاعت در دفاع از منافع ملی. دو، به خاطر عقلانیت در حفظ وحدت در جهان اسلام. سه، به خاطر توان مدیریت در ایجاد تعامل بین میدان و دیپلماسی. و 4، همه موارد. پاسختون رو به 3900 بفرستید. اما من میخوام با آقای پارسا خصال بحثم رو ادامه بدم. آقای پارسا خصال، یکی از ویژگی های بسیار مهمی که در شهید سلیمانی وجود داشت و به عنوان یک دانش واژه اصلا در فرهنگ سیاسی ما جا افتاده، قدرت و توان تعاملی بود که او بین میدان و دیپلماسی ایجاد کرد. برخی معتقدن اصولا دیپلماسی از قدرت نظامی برمیاد بدون تعارف، یعنی یک کشور وقتی قدرت نظامی نداشته باشه، ما اگر قدرت موشکیمون آقای دکتر در اون جنگ تحمیلی 12 روزه نبود، ممکن بود اونا به این سادگی ها درخواست آتش بس و نظایر اونو نکنن. این یه واقعیته و یکی از شاید دستاوردهای این جنگ 12 روزه هم همین بود که یه قدری واقعی تر صحنه دیپلماسی در جهان رو ملت ایران دید. شاید قبل از اون اونقدر این مسئله جا نیفتاده بود که آقا توان موشکی لازمه، توان پدافندی لازمه، اصولا ما باید در این عرصه قوی باشیم. شهید سلیمانی چگونه بین دیپلماسی و میدان یا همون در واقع توان نظامی تعامل و تعادل ایجاد کرد؟
بله، ببینید، شهید سلیمانی دیپلمات بودن، اما نه به این معنا که پشت یک میز بشینن و مذاکره کنن و فقط مطالب امضا بشه یا شبیه به این، چون اشراف کامل به میدان داشتن. خب حالا بر اساس اون چیزی که در خاطرات منتشر شد، مسئولین و فرماندهان گفتن اتفاقا بعد از هر عملیات موفقی ایشون یک مذاکره‌ای بالا با اون روش خودش انجام میداد و اون چیزی که در میدان به دست آورده بود تثبیت میکرد. به این معنا اشاره خوبی کردید به جنگ 12 روزه. ما این رو لازمه بگیم، اصلا علت این که ما در دفاع مقدس اول 8 سال جنگیدیم و اینجا 12 روز بیشتر این جنگ طول نکشید، یه نکته مهمش همین بود که ما اینجا میدان رو تا حدی تقویت کردیم و اونجا خب به هر حال به خاطر شروع و نوپا بودن جمهوری اسلامی توان نظامیمون در اون حد نبود و 8 سال این جنگ طول کشید. یعنی من حالا با رصدی که میکنم در فضای مجازی باز میبینم بعضی همچنان میگن اصلا چه نیازیه به موشک، یا ما اصلا میتونیم گفتگو کنیم. خب خیلی از این کشورها اطراف ما بودن، لیبی در آفریقا بوده، سوریه هست، یعنی میتونیم ببینیم که اگر میدان تضعیف بشه شما بالاترین سطح دیپلماسی رو هم اگر داشته باشید.
ونزوئلا هم نمونه دیگری، حالا اگه بخوایم فقط به اسلامی ها اشاره نکنیم،
اوکراین رو بخوایم مثلا مثال بزنیم، چی میشه که رئیس جمهور آمریکا میاد و چند درصد از خاک ونزوئلا رو بذل و بخشش میکنه و در مقابل نظر رئیس جمهور اوکراین رو هم خیلی لحاظ نمیکنه، چون اوکراین در مقابله با روسیه میدان رو تقریبا از دست داده. چون میدان رو از دست داده دیگه نمیتونه در عرصه دیپلماسی چانه زنی بکنه. روسیه الان دست برتر رو داره، میدان رو داره، حالا چانه زنی میکنه، میگه ناتو باید بره عقب، تعهد باید داده بشه، خسارت های جنگ اینجوری باید لحاظ. یعنی تمام دیپلماسی این هست که با چه دستپوری، و این دستپور رو شهید سلیمانی در سالهایی که در منطقه بودن برای دیپلمات های ما فراهم کردن. یه مصاحبه خوندم از آقای صفار هرندی در سایت رهبر انقلابی مصاحبهشون بود، ایشون میگفتن که حالا
ایشون عضو مجمع تشخیص مصلحت
هستن، بله، میگفتن که اخباری که داشتیم از مذاکرات در اون زمان، وزیر وقت امور خارجه ایران وقتی با وزیر خارجه آمریکا حالا به نوعی دیگه جر و بحث شده بود و کوتاه نمی اومد طرف مقابل، این جمله رو گفت که شما حواستون هست که در منطقه نیروهای ما چه قدرتی دارن و به اصطلاح گوشت شما زیر دندان ماست. یعنی باز وقتی میخواد دیپلماسی رو پیش ببره از میدان استفاده میکنه. بنابراین میشه گفت که فهم واقعی سیاست در عرصه بین الملل، در جایی که ما اگر بی‌تعارف بگیم مثل یک جنگلی هست که اگر کسی زور نداشته باشه درندگان اون رو میدرن و بهش رحم نمی کنن، دیپلماسی حقیقی رو شهید سلیمانی متوجه شده بود که باید دست شما از قدرت پر باشه. و قدرت هم نه لزوما قدرت در داخل، بلکه قدرت در فرا منطقه و مرز.
بله، خیلی ممنونم آقای دکتر پارسا خصال. نظر آقای دکتر یزدانی رو هم بپرسم. شما آقای دکتر فکر میکنید که اصولا چون صحنه در منطقه غرب آسیا به هر حال یه تشابهی با سالهای قبل همچنان وجود داره، چون اون عناصر خطرآفرین و تهدیدی که کشورهای منطقه رو وجود داره در موردشون، سوریه رو داریم میبینیم و اصولا اگر ما قوی باشیم میتونیم منافع ملی و در واقع منافع منطقه رو تأمین کنیم، یک هماهنگی بین اینها به وجود بیاد. فکر میکنید الان چه باید کرد که این دیپلماسی و میدان با هم حرکت بکنن، یه وقتایی هم محل منازعه نشه این مسئله؟
ببینید نکته که هست، یه جمله کلیدی نخست وزیر منحوس و جانی صهیونیست‌ها حدود 2 ماه پیش گفته، روز دقیقاً 21 مهر ماه در دیدارش با رئیس جمهور آمریکا به ایشون گفته که من از شما به خاطر حمله به ایران و به خاطر حالا کشتن یا حالا اصطلاحاً به خاطر شهادت حاج قاسم از شما تشکر میکنم. کشتن قاسم سلیمانی موازنه قدرت در سرتاسر جهان را به شدت تغییر داد. خب شما برداشتتون از این جمله چیه؟ یعنی احساستون اینه که یک اتفاقی افتاده با شهادت حاج قاسم که از نظر اونها یه ضربه عمیقی به موازنه قدرت در جهان وارد شده. حالا این که ذهی خیال باطل و به قول فرمایش آقا ما شهید سلیمانی برامون قوی تر از سردار سلیمانی کار خواهد کرد در جهان، اما باید ببینیم نکته چی بود که شیطان اکبر رئیس جمهور آمریکا میاد خودش شخصا هدایت عملیات شهادت حاج قاسم رو به عهده میگیره و بهش افتخار میکنه و بارها تکرار میکنه که ما قاسم سلیمانی رو حذف کردیم. من میخوام به اینجا برسم، یک اتفاق کلیدی رخ داده و اون این که تا زمان حیات این شهید بزرگوار ایشون در واقع علمدار مبارزه با استکبار، ظلم و داعش در منطقه ما و در سراسر جهان بود و با شهادت ایشون تازه درهای مطالعه روی این مکتب باز شده و این تبدیل شده به مکتب، دقیقا مثل آثاری که بله. از شهید مطهری به جای می‌دهند. ما الان انتظارمون از دیپلمات هامون، از اندیشمندانمون اینه که دقیقا همون نمادهای قدرت خودمون رو وجه المصالحه مذاکره قرار ندن. یکی از مسئولین انقلابی و خدوم وزارت خارجه گفته بود که ما توان موشکی رو برای دفاع از خودمون به وجود آوردیم و دفاع از کیان کشور، نه برای اینکه بعدش در موردش مذاکره کنیم. میدونید میخوام بگم این نقطه کلیدیه. بله. و تو بحث هماهنگی دیپلماسی و میدان دقیقاً یه همچین کلمات کلیدی و عباراتی رو ما مورد نیازمون هست. ما قدرت دفاعی و موشکیمون رو، قدرت علمیمون رو، من خودم چند روز پیش یه مثال حالا شخصی میخوام بزنم، من خودم به خاطر یه موضوعی که برای من رخ داد ناچار شدم به یک مرکز درمانی مراجعه کنم و چند تصویر از به اصطلاح دستم بگیرم و حین تصویر برداری از اون اپراتور پرسیدم که این دستگاه ها از کجا اومده. گفت اینا رو شرکت های دانش بنیان دیدم چون ایرانیه، روشم برچسب سازمان انرژی اتمی داره، گفت این دستگاه رو شرکت های دانش بنیان داخلی
هفته پیشم یک نمایشگاه بله، دانش بنیان خیلی خوب برگزار شد.
میخوام بگم ما باید در میدان و در دیپلماسی طوری عمل کنیم که از دستاوردهای هم دیگه استفاده کنیم و در طول این
خیلی ممنونم آقای دکتر یزدانی. در واقع بریم فکر میکنم یک گزارشی در مورد ستاد بزرگداشت ششمین سالگرد حاج قاسم سلیمانی داریم که نشست خیلی مهمی بوده، در موردش بشنویم.
عزیزم شهید حاج قاسم میتونیم مطرح بکنیم و من در مقدمه اول هم عرض کردم و شما خاطرات رو هم مورد میکنید، این که شهید حاج قاسم تعلق به مرزها نداشت. بیشترین تلاش رو در سالهای آخر برای حمایت و دفاع از حقوق مظلومان در منطقه بود و مثالهای مختلفی رو هم شما در یاد و خاطرتون هست از تلاشهای آن عزیز و چه بسیار مواردی که هنوز هم بازگو نشده از فراتر از مرزها. و اگر امروز میبینیم که شهدای عزیز ما اینچنین گرامی داشته میشوند به خاطر این روحیه های مردمی بود است که شهید حاج قاسم داشت و به همراه همرزمان شهیدش از جمله شهید ابو مهدی.
خب اون چه که شنیدیم بخشی از سخنان آقای دکتر عباس علی کدخدایی، سخنگوی ستاد بزرگداشت ششمین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی بود که در نشست خبری مطرح شده بود و خیلی ممنونم که تا این لحظه با ما همراه بودید. فکر میکنم خیلی کوتاه، زمان زیادی نداریم، 30 ثانیه در خدمت آقای پارسا خصال باشیم و آقای دکتر یزدانی. آقای پارسا خصال، جمع‌بندی پایینی در حد 30 ثانیه کار سختیه، ولی شما بفرمایید.
تشکر از شما و برنامه سازان عزیز به خاطر توجه به این موضوع و انشالله که همه ما در هر جایی که هستیم، از بالا مسئولین ارشد تا پایین، هر کس در هر جایگاهی که قرار داره شهید سلیمانی رو به عنوان الگوی خودش قرار بده تا انشالله کشور پیشرفت لازم رو داشته باشه.
انشالله. خیلی ممنونم. و آقای دکتر یزدانی،
من فقط از ملت ایران بابت اون استقبال، اون همراهی در تشییع جنازه ایران، تشییع جنازه جان ایران، ایران مرد شهید سلیمانی تشکر میکنم و قلبن امیدوارم مردم پای همون حرکتی که کردن به ایستن که ایستادن.
بله خیلی ممنونم. اون چه که در باب شهید سلیمانی میشه گفت در سوال پیامکیمون اومده بود، یه بار دیگه هم میگم چرا شهید حاج قاسم سلیمانی به یک قهرمان ملی تبدیل شد. این سوال بزرگیه که از ملت ایران میشه پرسید و پاسخ این سوال به ما نشون میده که چه راههایی رو میتونیم انجام بدیم. شهید سلیمانی به این دلیل قهرمان ملی شد که یک، شجاعت در دفاع از منافع ملی داشت، دو، عقلانیت در حفظ وحدت انسجام جهان اسلام داشت و سه، توان مدیریت در ایجاد تعامل بین دیپلماسی و میدان داشت و همه موارد که بیشتر گزینه‌های شما گزینه همه موارد بود. ازتون ممنونم. از خانم ربانی تهیه کننده، خانم خلسه صدا بردار و همه عزیزان، تا برنامه بعد شما عزیزان رو به همه به خدای بنان می سپارم.
خرید بلیت اتوبوس به سر تا سر ایران از تمام شرکت‌های اتوبوسرانی و پایانه‌های کشور، سفر در کلاس جهانی با فلای تودی.
این آگهی با احترام ویژه بازنشستگان عزیز کل کشور است. سرای ایرانی با افتخار تقدیم می کند. فروش اقساطی ویژه بازنشستگان عزیز کل کشور با شرایط استثنایی. کلیه لوازم منزل را از بازار تخصصی لوازم منزل بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت و حتی بدون مراجعه به بانک خریداری کنید. سرای بزرگ ایران.